این 8000 کیلومتر مابقی که ما الان در کشور داریم، ما اگر نتونیم تسهیل داشته باشیم در ورود کالا، دنبال یه بهانه هستیم. حالا یه بهانه پیدا کنیم چرا قاچاق انجام میشه، بگیم مثلا راحت ترین دلیل رو پیدا کنیم، بگیم خب چون کشور ایران مثلا مناطق آزاد داره، در حالی که شما چین محور توسعهش با اینکه کمونیست بود منطقه آزادش بود، و همین امروز چابهار ما از لحاظ ترانزیت کالا میتونه شاید دو برابر درآمد نفتی ما بیاد برای کشور درآمد ایجاد کنه از طریق ترانزیت کالا از جنوب به شمال، به شرط اینکه موارد رو که اشاره کردم همه دستگاه‌ها کمک بکنن ما موقعی که کالایی وارد میشه بتونه سریعا اون کشتی که میاد پهلوگیری بکنه و بتونه از طریق راه ریلی از جنوب به شمال متصل بشه و بتونه این کالاها رو با پرداخت عوارض قانونی یا ترانزیت کنه یا اگر عوارضش رو میده وارد سرزمین اصلی بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای گروسی. این هم نقطه نظر مناطق آزاد بود در رابطه با این موضوع، و البته از نگاه اونها طبیعتا مناطق آزاد مانع قاچاق میشه و کمک کننده هست به واردات رسمی. یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم حالا در بخش دوم ببینیم که چه اتفاقی در استودیو خواهد افتاد.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه ای نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. دوشنبه ها ساعت 16 تا 17:15 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همچنان همراه رادیو گفتگو هستین. یه بار دیگه هم عرض میکنم که سامانه پیامکی ما 30,010,35 هستش. اما بحث امروز ما در رابطه با قاچاق تا اینجا اینگونه مشخص شده است که وارد کنندگان به دنبال واردات رسمی هستند و دنبال تأمین منافع مردم هستند. مناطق آزاد هم که کمک کننده هستن به واردات رسمی و کمک میکنن به بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور. تعزیرات حکومتی هم که پای کار هستش که مبارزه با قاچاق بکنه. همه چیز خوبه، اما هنوز کالای قاچاق در بازار به وفور دیده میشود و هنوز ما خیلی وقتا که مراجعه میکنیم به بازار، کالایی که مصرف میکنیم نمیدونیم این قاچاق یا قاچاق نیست، و اگرم قاچاق از کجا اومده. بعضیاش رو مثلا میری میبینی یه یخچال خیلی بزرگه، میگن کوله بر آورده، که نمیدونیم چه جوری بنده خدا با خودش آورده، و این هزاران تن و هزاران لیتر یا میلیون ها لیتر بنزین و گازوئیلی که داره خارج میشه، اینها چه سرنوشتی پیدا میکنه، ما هنوز ما مردم هم مشخصا نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته. خب در قسمت دوم مجددا با آقای مناقبی بحث رو شروع کنیم. خب بفرمایید، حالا از نگاه مجمع عالی واردات وضعیت بالاخره با این وضعیت ما به جایی نمیرسیم. شما همچنان میگید که ما محدود شدیم و قاچاق داره مانع کار شما میشود و باید این سامانه ها رو به یک جایی رسونیم.
ما باید بریم در واقع فرهنگ لغاتمون رو عوض کنیم، چون ما الان اصلا معنی لغاتمون تغییر کرده. یعنی ما قاچاق رو با گرون فروشی و با نمیدونم فرض بگیرید که عرض نکردن کالا و با ما اینا رو مخلوط داریم میکنیم.
نه قاچاق... ما قاچاق واقعی رو میگیم. قاچاق یعنی هر کالایی که بدون پرداخت عوارض حقوقی و قانونی وارد بازار میشه، حالا از زیر زمین سبز میشه، از مرز میاد، از بالا میریزه. من نمیدونم این کالایی که من دارم مصرف میکنم هیچ شناسه‌ای نداره، اگر معلوم نیست از کجا اومده قاچاقه. حالا از زیر زمین هر جایی اومده باشه، هر کی من
امروز سازمان مربوطه‌ای که میخواد تشخیص بده میداند ما 85 میلیون جمعیت داریم یا نداریم.
طبیعتاً باید بدونه. اگر نمیدونه مشکل ما مردم
آیا نیاز دیگه. جامعه رو میداند که جامعه به چی نیاز. آیا ما فرهنگ سازی کردیم برای مردم که آقا از این استکان استفاده نکنید، برید توی پیاله بخورید؟ اگر این کارو نکردیم، فرهنگ مردم از این استکان میخوان استفاده کنن.
مگه ما مردم وقتی که ما در اسلام، در فقه اسلامی میگیم سوق المسلمین، شما اونجا اگر هر چی خریدی میگه حلاله، حتی اگر گوشت خریدی. حالا امروز کار به یه جایی رسیده که من گوشت هم میخوام بگیرم روش نگاه میکنم برند حلال داره یا نداره. این یعنی که وضعیت تنظیم بازار درست نیست، ربطی به من مردم نداره که من اینجا چه نگاه بکنم.
نه.
تو پیاله بخوام.
خب الان جامعه ما رو تغییر دادیم، ما مسیر اقتصاد رو از مسیر از ریل واقعیش خارج کردیم.
مردم
فکر... نه
مردم دارن مصرف میکنن. آقا اینه دیگه، چون مناظره است دیگه، ما
ببینید من میخوام به همونجا برسم دیگه. ما میخوایم این رو بگیم، ما اقتصاد رو وقتی از مسیر اصلیش یعنی عرضه و تقاضا خارج کنیم و ببریمش در سیستم پلیسی، در سیستم بگیر و ببندی، این اتفاقات طبیعیه. اصلا فکر نکنید که غیر از این اتفاق، یعنی اگر غیر از این اتفاق بیفته باید تعجب کنید. چون اقتصاد تا زمان این که اقتصاد بدانید قطعا موجود زنده است که بسیار از ما مردمی که داریم نفس میکشیم حساس تره.
درست.
کشوری که خیلی کارهای سخت رو میتونه انجام بده، یعنی شما فکر میکنید نمیتونه از پس این کار بر بیاد؟ اگر کسی بگه که نه نمیتونه، من خیلی حرف دارم. یعنی من بعضی وقتا برای قضات در واقع میخوام بگم سازمان بازرسی یا فرض بگیرید که اداره مبارزه با قاچاق ارز، من واقعا دلم میسوزه، چون من توی یه جاهایش میبینم متوجه میشم که این بندگان خدا چقدر دارن اذیت میشن. یه کس دیگه باید یه کاری بکنه که بیان دوستان عنوان کنن آقا ما مملکتمون انقدر درست شده که ما پرونده برای رسیدگی نداریم. نه اینکه امروز بشینن بگن آقا ما 27% هم اضافه شدیم. این یعنی اینا معنی داره؟ مگه ما نخواهیم معنی رو بفهمیم؟
درسته.
ما نمیتونیم بگیم ایشالله گربه است.
بله.
اگر گفتیم ایشالله گربه است، مردم باید گرفتاری بکشن، مردم باید سختی بکشن، مردم باید گران بخرن، مردم باید کالای ناسالم بخرن. بعضی از آدمها براشون هیچ چیزی مطرح نیست الا درآمد شخصیشون. و اینم فکر نکنید فقط ما مردم عادی هستیم.
آقای اشتادی بفهم.
ببینید خدمت شما عرض کنم، اولا من آمار خدمت عرض کنم که فرمودن آقای دکتر خدایی بحث آمار معکوس، ما حجم بالاترین نوع کالای موضوع پرونده های ما الان سوخته، یعنی بیشترین پرونده هایی که تشکیل شده پرونده های سوخته که قاچاق خروجیه، حالا اضافه شده تبصره 4 ماده 18 کالاهایی که موضوع قاچاقه و به جهت قیمت
خدمت شما خود کار شماست. یعنی یه اون زمانی که گفتن که از 25 میلیارد دلار قاچاق ما رسیدیم به حدود 15 میلیارد، اون 6 7 میلیارد بحث سوخت بودش.
آره.
دیگه
ببینید آره کم شد. خب یه استحضار دارید، یه مدتی افزایش قیمتی چندانی رو داشتیم، خب کاهش پیدا کرد. الان با توجه به وضعیت یکی از آمار اصلی ما بحث سوخته. یه موضوع دوم رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید من مکرر در برنامه‌های رادیو گفتگو، اقتصاد، تلویزیون، جاهای مختلف این رو گفتم، بعضن هم شاید انتقاد کردن چرا این حرفو زده میشه. اینجا هم باز تکرار میکنم، این سالهای متمادی هم ما گفتیم، به جایی هم در این خصوص متاسفانه نرسید. ولی نگاه کنید به عنوان از منظر مرجع رسیدگی کننده و کسی هستم که در تدوین قانون مبارزه با قاچاق نقش مستقیم داشتم. در سال 92، از سال 89 به هر حال این طول کشید تا 92 لازم الاجرا شد. ببینید قانون مبارزه با قاچاق راهکار را خوب دیده. قانون مبارزه با قاچاق یک قانونیه که من به هر حال کسی هستم تحصیلات حقوق کیفری دارم دیگه، اعتقاد دارم در بین قوانین کیفری ویژگی های قانون مبارزه با قاچاق داره که این ویژگی ها منحصر به فرده. چی کار کرده؟ ما در قانون مبارزه با قاچاق فصلی داریم تحت عنوان فصل پیشگیری، بی نظیره گفتم در قوانین کیفری. در این حدود 76 ماده و حالا 16 تا 17 تا حالا تبصره و اینا که داره، در این تقریبا 13 تا ماده، حالا من تبصره‌ها را شاید کم گفتم، حدود 13 تا ماده تقریبا مستقیما به بحث 17 تا ماده و 16 تا تبصره مستقیما به بحث پیشگیری پرداخته. قانون مبارزه با قاچاق نگاهش بر پیشگیری بوده، نگاهش بر این نبوده که ما بگیر و ببندی که هستالی الان فرمودید راه بندازیم. ما در خوشبینانه ترین وضع با بگیر و ببند، با کارهایی که دوستان ضابطین ما، نیروی محترم انتظامی، وزارت محترم اطلاعات، گمرک به عنوان کاشف، وزارت صنعت و معدن، وزارت بهداشت، دستگاه‌هایی که حدود 13 تا دستگاه در ماده به هر حال 36 قانون مبارزه با قاچاق احصا شده، اینا دستگاه‌های کاشف و ضابط هستند. تمام اینها رو ما رو هم بذاریم، من اعتقادم این حد اکثر 15% قاچاقی که وارد کشور میشه رو داریم پوشش میدیم. وقتی میگم 15% وارد یعنی داریم پوشش میدیم، یعنی حدود 85% قاچاقی که وارد کشور میشه از هر گونه نظارت الان تقریبا مبراست، هیچ نظارت خاصی نمیشه. 15% الان خدمت عرض کنم، 15% رو ما با تمام اقدامات فیزیکی که داریم انجام میدیم پوشش میدیم. این 15% میاد در مراجع رسیدگی کننده. حالا هزینه های تعقیب و گریز و تیراندازی و دردسرهایی که پیش میاد و پرونده های بدبخت بیچاره هایی که خرد و ریزی که تشکیل میشه، که من خدمت عرض کنم حجم زیادی از پرونده های ما زیر 10 میلیون تومانه، حدود 43% 70 فکر کنم، یا الان دیگه فکر کنم تو 7 ماه شاید 69 شده باشه، پرونده های ما زیر 10 میلیون تومان. این یعنی مبارزه، این یعنی مبارزه با اون کسهایی که افرادی که از سر نیاز مبادرت به قاچاق میکنن.
جسارتا این یعنی که سازمان تعزیرات حکومتی رو فرستادن دنبال یه چیزای دیگه.
نه من چون
یکی از طرحهای شما رو حضور
حالا
داشتم،
حالا اجازه بدید من در ادامه خدمتتون توضیح بدم. ببینید
من خودم حضور داشتم، وارد مغازه ها که شدیم تا رفتیم به عنوان تیم رسانه‌ای ما همراه دوستان ستاد رفته بودیم، اولین مغازه که وارد شدیم اومدیم مغازه پوشاک و این نصف این جمع میشه، ما اومدیم منتظر که این جمع بشه، بعد نصفه شد نمیدونم نصفه دست آخر یک کیسه لباس ما اومدیم بیرون. از اون لحظه که اونجا بودیم چپ و راستم زنگ زدن. آخر
خب اون بحث برندها بود که مشکلاتی بود که الحمدلله رفع شده. بله اون که رفع شده با دستور آقای وزیر کشور، اون مشکل برندها برخورد قاطع شده. حالا گزارش آقای خدایی خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید من خدمتتون عرض می‌کنم این تعداد میاد، این تعداد پرونده به هر حال عرض کردم میاد در مرجع رسیدگی کننده، در مرحله بدوی، در مرحله تعیین ظرف، دفاعیات، بررسی اسناد، چه تعداد رو گمرک انطباق میده، چه تعداد اسنادی که میاد اسناد کالای مشابه دیگه‌ایه، چه تعداد رایزنی میکنن در مرجع کاشف، در مرجع اداره مأمور وصول درآمد دولت، مرجع رسیدگی کننده، در تجدید نظر، در بدوی چند درصدش محکوم میشه. راهکار قانون مبارزه با قاچاق در فصل پیشگیری استفاده از سامانه ها بوده. ببینید یک قسمت کوچکی از سامانه ها که بحث مبارزه نرم افزاریه که اجرایی شده، موضوع رجستری موبایل. ببینید شما امکان نداره، شما الان از خارج کشور وارد میشید، گوشی موبایلی که به همراه دارید اگه رجسترش نکنی یک ماه بعدش قطع میشه دیگه، یعنی سامانه به شما اخطار میده اگر کسی باشی که از خارج کشور وارد شدید. خب یک قسمتی از سامانه به اصطلاح بحث موضوع کد شناسی کالا و رهگیری که موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق ما در رجستری دیدیم، قسمت دومش همین پوشاکی که از تالی فرمودید، پوشاک برند خارجی رو که الان کد شناسی رهگیری از سال 95 بهش تخصیص داده شده. راهکار قانون مبارزه با قاچاق راهکار پیشگیری از طریق استفاده از سامانه هاست، یعنی ما شفافی با ایجاد سامانه ها شفافیت ایجاد کنیم و کالا از بدو ورود تا محل اون تو خونه مصرف کننده میره رصد بشه.
اگه واردات شو ممنوع کنیم که باز اون آرتس سامانه کاری نداره.
من آیه خدمت شما عرض کنم، اگه ما سامانه ها را افتاد اگه کد شناسی کالا و رهگیری شد، قطعا کالایی که وارد کشور میشه از بد و ورودش شناسنامه داره.
شما با لذا
هم مردم میتونن.
بله نه، شما با ممنوعیت و محدودیت موافقی؟
ببینید من موافق نیستم، من به عنوان مرجع رسیدگی کننده، به عنوان مسئولی که مسئولیت پیشگیری هم دارم، گزارشات متعددی رو که از منظر پیشگیری به دستگاه‌های مسئول داریم، اولا انتقاداتی که از بعضی دستگاه‌ها داریم، الحمدلله الان با دستور وزیر محترم کشور که نماینده ویژه رئیس جمهوره، ضرب العجل برای بحث سامانه‌ها داده شده که حد اکثر تا اواخر سال 98 سامانه‌ها باید ایجاد بشه. برخی سامانه‌ها ایجاد شده. اما این سامانه‌ها هنوز جزیره‌ای داره کار میکنه، یعنی هنوز اطلاعاتش با هم ارتباط نداره.
ما الان 18 ماه واردات رو ممنوع کردیم، سامانه میخواد چیکار
کنه؟ اون یکی از مشکلاته، اون وقتی که ما نیاز تولید داخل رو داریم چرا باید وارد کنیم؟ اما ببینید من یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض بکنم، چون اینجا به هر حال آیه مناقب نماینده بخش خصوصی هستن و شاید من برداشتم این بوده جناب آقای مناقبی که هستالی بحث رو طوری مطرح کردید که همه گناه مثلا گیره مثلا حالا وزارت سمت و وزارت فلان و وزارت فلان، یعنی دولت، و من نمیخوام بگم دولت مقصر نیست، اما من دارم میگم یه آقا یه سوزن به خودم بزنیم، یه جوالدوز یه به دیگری. من دارم عرض میکنم آقای مناقبی بخش خصوصی ما، تولید کننده ما، هم نتونست اعتماد مصرف کننده داخلی رو جلب بکنه،
ما 15% کالای رو تولید بکنه
که این کالا، ببخشید، نتونست کالایی رو تولید بکنه که این کالا رو مشتری و مصرف کننده داخلی بپسنده با قیمتش.
من وارد
و یکی از مشکلات
من دارم سنگ تولید کننده رو
یه لحظه اجازه بدید چون میخوام وارد یک از مصادیقش بشیم. اتفاقا بحثمون خوب جایی رفت چون الان میخوام با آقای هاشمی
صحبتای هم یه صحبتی دارم در ادامه انشاء.
آره خیلی ممنونم، متشکرم. بحثمون خوب جایی رفت، الان میخوایم با آقای دکتر هاشمی صحبت کنیم، مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت، که خودشون یک پایه این ماجرا میتونن باشن. آقای دکتر هاشمی سلام، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر هاشمی ببینید، یکی از بحثایی که ما اینجا در رابطه با قاچاق داریم مطرح میکنیم، ارزیابی هایی است که دولت باید داشته باشه از میزان نیازی که در کشور وجود داره و توان داخلی که برای تولید وجود داره. حالا به ویژه رو بحث لوازم خانگی صحبت کنیم، ما با تفاوت بین توان تولید داخل و نیاز مصرف کننده ما قرار بود بعد از محدودیت و ممنوعیت واردات لوازم خانگی چجوری تامین بشه؟ اگر راهی براش فکر نکرده باشید میشه قاچاق و بعد طبیعتا میشه پرونده برای تعزیرات، بعد میشه نمیدونم اسباب و وسیله‌ای که باید نیروی انتظامی و دیگران بدون دنبالش تا این مشکل رو حل بکنن. بفهمید برای این موضوع چرا فکر کردین یا چه راه حلی رو ترتیب کردید؟ اصلا خدمت با طالب
که
درست
کاملا درست فرمودید، برحال نیاز جامعه باید یا از طریق تولید داخل یا از طریق واردات تامین بشه. در محصولات مختلف این موضوع فرق میکنه. ما الان کالاهایی رو که در واقع ممنوعیت واردات براش توی لوازم خانگی اعمال داره میشه، همه دارای تولید داخل با کیفیت های خوب، با قیمت های مناسب و تنوع تولید هستن مناسب. مواردی رو ما مستثنا کردیم که تولید داخل اون کافی نبوده، بودن 5-6 قلم لوازم خانگی بودند، اکثر هم لوازم خانگی کوچک و حالا یکی دو قلم هم لوازم خانگی بزرگ. اینها رو با توجه به اینکه تولید کشور در حال حاضر کفاف نیاز رو نمی کنه، ما ممنوعیت رو در اونها اعمال نکردیم. اما در واقع اولویت وزارت صنایع صنعت معدن تجارت بر تأمین مواد اولیه و اجزا قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده که بتونیم با حداکثر ظرفیت نیاز جامعه رو تأمین بکنیم. خب بدیهی است یه مقداری بحث محدودیت‌های ارزی، بحث تحریم‌های ظالمانه، برحال ترانزکشن های بانکی، انتقال پول، همین اینها مسائلی بود که در تأمین مواد اولیه و اجزا قطعات وارداتی واحدهای صنعتی اثر منفی رو داشت. ولیکن با در واقع پیگیری وزیر محترم صنعت معدن تجارت از بانک مرکزی، تخصیص ارز این گونه موارد در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت و تأمین ارز رو ما از تقریبا امسال در سال جاری تا حدودی رضایت بخش بوده و تولید هم شده.
الان من موردی بپرسم از محضرتون در رابطه با یخچال، آیا ما تولید داخلمون به اندازه نیازمون هست یا نه؟
100% همینطوره.
جسارتا پس الان میفرمایید
روی نیاز... کاغذ جناب هاشمی یا واقعیت؟
آقای مناقبی با شما صحبت میکنم.
متوجه نشدم فرمان.
روی کاغذ این تأمین می شود یا واقعیت؟
ما هیچی رو جناب آقای مناقبی هیچی رو رو کاغذ بنده الان با شما صحبت نمی کنم.
میشه بفرمایید میزان تولید واقعی یخچال، یخچال فریزر با کیفیت که مردم بتونن ابتیا کنن و ببرن تو منازلشون، میشه بفرمایید چقدره؟
ببینید ما به طور میانگین در 4-5 سال گذشته میزان تولید در واقع کشور بین 900 تا 1,200, 1,250 متغیر بوده که تأمین بازار نیاز رو داشته.
آیا ما بیش از 1,680,000 یخچال نیاز جامعه نیست؟
اگر اجازه بدید آقای مناقبی، اجازه بدید من جواب سوالتون رو تمام بکنم، در خدمتتون هستم. اونی که میفرمایید نیاز، بله، یه ما 10% الی 15% بخش لاکچری در واقع محصولات هستش که شما دو برابر این تولید رو هم در کشور انجام بدی، سلیقه مصرف کننده به یک شکلی که میگه آقا من این نوع یخچال رو میخوام، این برند رو میخوام.
ببین الان مثلا شما یخچال ساید بای ساید رو میگه لاکچریه؟
نه، عرضم این نیست، برند
ها اصلا حالا گیرم لاکچری، 10% مردم ایران یخچال رو میخوان که متفاوته، برای اون 10% بعد چه فکری کرد؟ اصلا حالا لاکچری پول دار نمیدونم مثلا هر چی
محدودیت های ارضی کشور دیگه اون رو در واقع مسئولین رده بالای کشور تصمیم میگیرن که تو این شرایط اولویت های
جناب آقای هاشمی، محدودیت ارضی شما میدونید که الان همین کالایی که قانونی وارد کشور نمیشه داره از مسیر غیرقانونی وارد کشور میشه. خود حضرت عالی میشه به من بگید در روز چند تا اسمس روی گوشی تلفن خودتون میاد که از بانه نمیدونم جاهای دیگه به شما تحویل میدن. ما چرا چشمونو بستیم؟ چرا شعار میدیم؟
نه ببینید آقای چیز، نه چشم بسته صحبت میکنیم نه شعار میدیم. من با این ادبیات مخالفم. بنده دارم قشنگ توضیح فنی خدمتتون میدم. مورد
آقا شما الان یه آمارتون اشتباهه.
نه خیر، اینجوری
شما یه آمار 1,600,000 تا بخش مصرف رو میگید 1,200,000 تا 400,000 تا فاصله است.
عرض کردم 1,200,000 تا در بهترین شرایط تولید شده و نیاز رو تأمین کرده.
من یه سوال بکنم، یخچال منزل حضرت عالی چیست؟
یخچال
که در منزلتون استفاده میکنید
داخلیه؟
اگر اجازه بدید من چایشم خودم میارم، یعنی یه چای تلخ رو هم من میارم با هم بریم.
آقای مناقب، بحثمون مسئله شخصی نیست، اما نکته‌ای که وجود
آره
نه نکته‌ای که وجود داره اینه، الان دوستانی که از تعزیرات حضور دارن در استودیو هم میگن که الان پرونده های کشف لوازم خانگی افزایش پیدا کرده و این نشون از این داره که ما بعد از یک سال، یعنی حدود 15-16 ماه از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، هنوز لوازم خانگی داره به شکل گسترده وارد میشه، یعنی قاچاق وارد میشه.
نه ببینید، من این
آقای هاشمی، آقای اجتهادی از تعزیرات با شما صحبت می‌کنم.
ببینید، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب هاشمی، خدمتتون عرض کنم، فرمودن که خب لوازم خانگی رو ممنوعیت ورود داره و هستالی دلیل رو فرمودید که تولیدات داخل، اما استحضار دارید یکی از کالاهای اساسی که الان در شهرهای مرزی ما مثل بانه که آقای مناقبی فرمودن، مثل بندر گناوه و خصوصا بندر گناوه به وفور و هندیجان به وفور الان داره تحت عنوان تهلنجی که هیچ مبنای قانونی نداره به وفور داره وارد بازار میشه و از اونجا حالا یا به صورت شوتی یا به انحاء مختلف وارد شهرهای مرزی و استانهای مرکزی ما میشه، بحث لوازم خانگی. یعنی ما از اون طرف به جهت مشکلات ارضی که شما درست میفرمایید اومدیم بحث واردات برخی از کالاهای اساسی مثل لوازم خانگی رو ممنوع کردیم، گفتیم نمیخوام ارز بدیم. بله درسته، منابع محدود ارزی ما لازمش چه اتخاذ چنین تصمیمایی بوده، اما اونی که گفته شده، ببینید آیا این کالا وارد کشور نمیشه؟ من دارم میگم تحت اون از مبادی رسمی ما داره به صورت قاچاق تحت عنوان تهلنجی و ملوانی و کولبری وارد کشور میشه. این ما در جلسه اعضا اصلی ستاد، من نمیدونم هستالی حالا تشریف داشتید، گفته شده دلوقتي. که آقا این واقعا آسیبه. این رو من خدمتتون عرض میکنم.
زنده باشید، فرمایش شما کاملا متینه. ما الان در واقع وزارت سمت یا دفتر تخصصی معاونت امور صنایع توی جلساتی بحث مناطق آزاد، بحث تهلنجی، بحث پول بری ها، بحث بازارهای پیله بری، تمام اینها رو وزارت سمت به نوعی دفتر تخصصی مواضع خودش اعلام میکنه. به هر حال تصمیم گیری ها در سطوح بالا بنا به دلایلی به سمت و سویی میره که یه مقدار کلی نگردن و کلان نگردن.
این نکته رو تکمیل بکنم خدمتون، با توجه به پرونده هایی تشکیل شده خدمتون عرض میکنم که ما آسیب شناسی کردیم، به جاهای مختلف هم اعلام کردیم. این قضیه اتفاق افتاده، شما واردات رسمی رو که میتونه رسمی وارد کشور بشه، حقوق عوارض گمرکی رو یعنی حقوق دولت رو پرداخت بکنه، عوارض گمرکیش، سود بازرگانیش، مباحث رو میتونیم پرداخت کنیم، من کردیم. از اون طرف علاوه بر این که حقوق دولت رو پرداخت میشه، حقوق مصرف کننده هم تضمین میشه، چون خدمات پس از فروش داره. اینو من کردیم. میگم الان شما برید هندی جان ببینید چه سایت هایی تشکیل شده و چطوری هندی جان که یک بخش بوده، الان خب اخیرا شهرستان شده، شده محل دپوی لوازم خانگی که همه هم تحت عنوان ملوانی و تهلنجی داره وارد میشه، یا حالا بانه به مراتب از بانه گسترده تر شده. ببینید آسیب هم به دولت زدیم، به درآمدهای دولت، هم به مصرف کننده که خدمات پس از فروش بهش نمیدیم دیگه.
کاملا یه محاسبه ساده است فرمایش شما. بندم به اعتقاد، در واقع فرمایش شما اعتقاد دارم. بحث من یه چیز دیگه است. بحث من اینه که اون اقلام وارداتی اقلامی هستند که به لحاظ اقتصادی سود بالایی داره و جذابیت دارن و قشر خاصی من مصرف میکنن. شما توی اقلام وارداتیتون، من خواهشم اینه یه بررسی بفرمید. آیا ببینید مثلا یه یخچال فریزر ساده اومده، قطعا اقلامی وارد میشود که از لحاظ به هر حال آپشن بالاتره.
آیا این پویایی صنعت رو شامل نمیشه؟ امروز شما نگاه کنید، ما در قبل از 22/1/97 صنف تولید کننده لوازم خانگی کالاش رو تا 24 ماه اقساط میفروخته.
بله.
بعد از 5 ماه که از این قانون گذشت، شما ببینید فشاری بر جامعه، البته به اونها فشار وارد آمد. من نمیخوام تولید رو منکوب کنم، نه، تولید هم گرفتاری های خودشو داره، ولی شرایط ایجاد شد که پول پیش میگیرن 6 ماه دیگه یا یه سال دیگه تحویل بدن، و چقدر تحویل بدن و چی تحویل بدن.
البته الان اینجوری نیست، شما حتما مستحضر هستید که الان یه رکود نسبی به دلیل در واقع مشکل پایین بودن قدرت خرید مردم وجود داره تو بازار.
مردم هر مشکلی که داشته باشن، خونه جدیدا یعنی عروس دامادای جدید، نیاز دارن که یک یخچال بخرن. و این آماری که خدمتتون عرض میکنم، حدوداً 650 هزار خونه جدیدی در سال داریم که این اتفاق باید براشون بیفته.
بله.
اینا رو که من نمیگم، این آمار خودتونه، من دارم میگم. اگه به آمار من مراجعه کنید میزانش میره بالاتر.
اصلا ما منکر این هستیم که مثلا خونه جدید نیاز به برحال اقلام لوازم خانگی داره، اصلا موضوع اینا نیست. بحث من اینه که الان وزارت صنعت معدن تجارت در سال رونق تولید با لحاظ نمودن توان تولید کشور اومده چیکار کرده؟ گفت آقا من کالاهایی رو که میتونم تولید کنم و نیاز جامعه رو تامین بکنم، اینها رو ممنوع الورود میکنم و عرض اونها رو میدهم به واحدهای تولیدی داخلی که بتونن اجزا قطعات و مواد اولیه بیارن. در اقلامی که تولید ما تکافوی نیاز داخل را نمی کند، در اونها ما ممنوعیتی رو نگذاشتیم. این کل حرف وزارت صنایع است. اگر ایرادی به این کلیات وارده، من در خدمت
هستم. پس من خواهشم اینه که همین که حضرت عالی فرمودید، یک در واقع میخوام نیم نگاهی به نوشتار خودتون از وزارت صنعت معدن تجارت که به جامعه در واقع تسری دادید و بخشنامه و دستورالعمل کردید ببینید. اگر این که شما فرمودید درست بود، هر کاری بگید بنده در خدمت شما.
اصلا غیر از این نیست،
دستتون در نکنه. خیلی ممنونم، متشکرم آقای هاشمی که در گفتگو ما شرکت کردید. یه مقداری واقعیت اینه که حالا دوستان دیگری که در استودیو هستند هم معتقد بودند که این محدودیت ها و این بستن واردات رسمی منجر به توسعه قاچاق شده و بعد برای این یه فکری کرد. متشکرم آقای هاشمی که گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم آقای دکتر خدایی، بفرمایید. شما خیلی وقت
من یه مسئله من فکر کنم که از بحث اصلی موضوع یه مقدار خارج شدیم، چون بحث افزایش قاچاق، ما فقط فکر می‌کنیم که قاچاق کولهبری و مسائل اینجوری نیست که به صورت قاچاق وارد کشور میشه. ما چون قاچاق سازماندهی شده هم داریم که اگر بخوایم اینو به صورت کاملا شفافتر بیان کنیم، شما حساب کنید که اصلا قانون قاچاق بس رعایت تشریفات قانون نیست.
بله.
غیر از اینم نیست، ماده 2 قانون همینو میگه. ما الان کالاهایی رو داریم که تشریفات قانونی رو طی کردن، ولی اون کالایی که از گمرک خارج شده اون کالایی نیست که باید تشریفاتش رو رعایت میکردن. من مثال بزنم براتون. مثلا من چند روز پیش یه پرونده‌ای داشتم می‌دیدم.